با نام او و با سلام. غزل 307 پیش روی ماست. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل یا شمایل، هر کو شنید گفتا لله در و قائل. همینجا عرض کنم یکی از نسخه های کهن گفتم رو گفتیم ضبط کرده. هر نکته‌ای که گفتیم در وصف آن شمائل یا شمایل. دو نکته بسیار مهم درباره قافیه این غزل باید مطرح بشه. یکی آن که چه باید کرد؟ شمایل بخوانیم یا شمائل؟ اگر شمائل بخوانیم، تمام این قافیه رو باید در واقع حرف دخیلش را همزه قرار بدهیم. اما اگر شمایل بخوانیم، تمام حرف دخیل در این قافیه ها باید با یه خوانده شود. چه باید کرد؟ پیش از هر چیز دانشجویان رشته علوم انسانی خاص ادبیات و شاعران به این نکته توجه کنند. سعدی غزلی دارد که همه شما بسیاری از بیتهاشو حفظید. چشم بدت دور ای بدی شمایل، یار من و شمع جمع و شاه قبایل. خب این غزل تا کنون متوجه نشده است هیچ کس، چه از مصححان سعدی، چه از شارحان او و چه دانشمندانی که در دانش قافیه رساله‌ای تدوین کردند، که این غزل 8 شایگان دارد، یعنی 8 بار خطا در قافیه اتفاق افتاده است. اجازه بدهید اول به ساختمان قافیه برسیم. شمایل، قبایل، متمایل، دلایل، زائل، مسائل و قافیه‌های دیگر. حرف پیش از الف تأسیس، اجازه بدهید که عرض کنم الف‌هایی که پیش از این حرف متحرکند بهشون میگن الف تأسیس. این حرف های متحرک بین الف تأسیس و حرف روی لام حرف دخیل گفته میشند. حرف لام هم حرف روی است. پس شد الف تأسیس، حرف دخیل، حرف روی. حال ببینیم که این غزل چرا 8 بار در قافیه آن لغزش صورت گرفته است. آن هم 8 بار. این غزل یعنی غزل سعدی در مجموع 11 بیت است با 12 قافیه. از این تعداد 8 قافیه آن جمع مکسره. از آن گروهند قافیه های، یعنی جمع مکسرها، شمایل جمع شمیله، قبائل جمع قبیله، دلائل جمع دلاله، اوائل جمع اول، حمائل جمع حمیله، وسائل جمع وسیله، مسائل جمع مسئله، فضائل جمع فضیله. بر این پایه تردیدی نمیتوان داشت که در این غزل 8 بار عیب شایگان روی نموده، لیکن اگر همه قافیه ها از نوع جمع مکسر بود دست کم عیبی نداشت. اما گرفتاری این است که همه این قافیه ها از نوع جمع مکسر نیست. در این اثر به جز آن 8 نوع جمع مکسر، قافیه های متمایل، قایل، حایل و زایل به کار رفته. اینها رو چه کنیم؟ که هیچ یک از آنها، یعنی از این 4-5 قافیه، جمع مکسر نیست. بنابراین باید پذیرفت که در این غزل شایگان نقص و عیب شایگان به فراوانی دیده می شود، در نتیجه عیب شایگان زمانی منتفی می نمود که تمام قافیه های این غزل شیخ ما سعدی از یک نوع کلمه تشکیل می شد. همه اینها رو عرض کردیم، یا این که دست کم یک جمع مکسر یا دو جمع مکسر داشت. این غزل چشم بدت دور ای بدی شمایل از دو نوع قافیه فراهم آمده. 8 قافیه از این غزل جمع مکسرند، 4-5 قافیه دیگر نه جمع مکسر نیستند، یا صفتند یا اسم مفعولند و یا اسم فاعل. در نتیجه باید یافت که شمایل و قبایل جمع شمیله و قبیله است. این دوتا رو میتوان با هم قافیه کرد، اما دلایل جمع دلاله است، دلاله را که با قبیله نمیتوان قافیه کرد. و این یک بار در غزل سعدی اتفاق نیفتاده، چندین بار اتفاق افتاده. اگر همه این نوع لغزش ها را معفو بشمارند، بنده هرگز معفو نمیدانم. چرا که در منابع تاریخ ادبیات در تذکره ها گاه دو شایگان رو ایراد گرفتند، اما چرا باید شیخ ما به این دقایق بی التفات بودند؟ این رو بدان سبب میگویم که شاعران حواس رو خوب جمع کنند. خطاهای عروضی قافیه‌ای دیدم، یک نوجوانی میگفت اینا از اختیارات شاعری است. عرض کردم اختیارات شاعری یعنی چه؟ نمیدانست. اختیارات شاعری یک سخن دیگری است، اما این که همه مبانی و معیار رو فرو بریزیم نمی شود. یا باید همانند شیوه قدما که در بیت‌های پایانی اثرشون عذرخواهی می کردند از شنوندگان، به گونه ای بیتی می آورد و این شایگانها رو التفات می داد. حال بپردازیم به قافیه های این غزل. شمائل جمع شمیله است، خوی قائل اسم فاعل است. اگر جمع مکسر می خواهیم بیاوریم، یک یا دو جمع در یک غزل، نه 8 بار جمع رو در یک غزل. این که عرض کردم جمع مکسر 8 بار در غزل سعدی اتفاق افتاده، سعدی میتوانست یک یا دو جمع بیاورد. چرا شاعران دیگر مجاز نیستند بیش از یک یا دو بار بیاورند جمع؟ حال شمائل جمع شمیله است، یعنی خوی، خصلت. قائل اسم فاعل است. فضائل جمع فضیله است، فضیله. پس شمیله و فضیله از نظر قافیه اشکال ندارند. این شد دو جمع. مسائل جمع مسئله است، این 3 جمع. حائل سد بین دو چیز، اسم فاعل است. اما خصائل، خصائل یا خصایل جمع خصیلت یا خصیله که جمع صفت است، یعنی خصلت ها. خصال نیز جمع خصلت. در نتیجه شد خصائل جمع خصیلت و خصال جمع خصلت. در هر صورت خصائل جمع خصیله است، خویها، صفتها. مایل اسم فاعله، زائل اسم فاعله. و اما حمایل، حمایل جمع حمیله است، حمیله. خب چه باید کرد؟ در این غزل شمائل 1، فضائل 2، مسائل 3، خصائل 4، حمایل 5، 5 بار جمع در این غزل به کار رفته. چطور است که در غزل دیگران و آثار دیگران بیش از یکی دو بار جمع مجاز نیست، در این غزل 5 بار جمع مکسر روی کرده؟ بر این پایه این غزل رو به گونه ای نیز می توان در واقع غمزه عین کرد، ولی غزل سعدی رو هرگز، زیرا در غزل سعدی همون جمع‌های مکسر هم با یکدیگر موافق و متناسب نیستند. چرا؟ زیرا شمیله و قبیله را می توان با هم قافیه کرد، ولی دلاله چی؟ اول چی؟ حمیله را نیز با شمیله و قبیله می توان قافیه کرد، ولی مسئله را چی؟ فضیله را نیز می توان قافیه کرد با شمیله و قبیله و حمیله، دیگر قافیه ها رو چه؟ پس یا باید جمعای مکسر مفردشون دست کم مثل غزل حافظ با یک دیگر هم قافیه باشند، نه اینکه مفردشون هم با هم متناسب یک دیگر نباشند و با هم نتوان آنها را قافیه ساخت. در نتیجه این غزل را میتوان به گونه ای معفو دانست، ولی غزل سعدی را هرگز نمیتوان، زیرا در آن 8 جمع مکسر نیز جمع ها وقتی مفرد میشن با یکدیگر نمیتوان آنها را قافیه کرد. خود به دیوان شیخ ما مراجعت فرمایید. اما خطای این غزل را میتوان به گونه ای در شمار اختیارات قلم داد کرد، اگرچه اختیارات در حوزه قافیه نیست، در حوزه عروض است. هر نکته‌ای که گفتیم در وصف آن شمایل، یا هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل. بنده به راستی نمی‌دانم که این همزه ها را، یعنی حرف دخیل را، به این همزه ها که بین الف تأسیس و حرف روی لام آمده اند حرف دخیل باید گفت. حرف دخیل را از آغاز تا انجام همزه بخوانیم یا یه بخوانیم، یعنی بخوانیم شمایل، فضایل، مسایل، یا بخوانیم شمائل، فضایل، مسائل. زیرا یکی دو قافیه است که خلاف سنت است اگر با حرف دخیل را به یه تبدیل کنیم. در هر صورت این نکات رو بدین سبب عرض می کنم که شنوندگان بسیار فاضل به این دقایق توجه داشته باشن. همین حال ما به یه بخوانیم حرف دخیل را یا با همزه، آسمان به زمین نمی آید، زمین هم به آسمان نمی رود. اما در مسائل علمی ما نباید اینطور سهلنگارانه در واقع روی به سوی کنیم. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در رو قائل. لله در رقائل که دوستان شنونده عزیز دور نخوانند این واژه را، در رو اصلا یه فعل است، فعلی جداست و کاملا مستقل. و اما این لله در روح یعنی چه؟ در ادبیات این واژه بسیار به کار رفته است. لله خیر و نازمن، لله در رو قائلن، مثلا لله در رک، خدا خیرت بده. سلمان هم این گونه گفته است، راوی اگر سراید این شعر در سپاهان، روح کمال گوید لله در رو قائل. اما به راستی من نمیدانم این با این ضمیر چه کار باید کرد. این لله در رو، خب گوینده چه گوینده، این ضمیرش کجاست، چیست، نمیدانم. اما لله در رک رو حرف نداریم، خدا تو رو خیر بده. این عبارت درسته که از معجم التراکیب نقل میشه و قائلا لله در روح، خب این هم ضمیر داره هم مشخصه. زهی باد سحر لله در رک که لطف آب از آذر نماید، و باز لله خیر و نازمن، و باز لله در و نازمها، لله در و نازمها. در نتیجه میبینیم لله در و نازمها دقیقا مثل همین لله در و قائل، خدا گویندش رو خیر بده. که حالا این در رو چیست و اینها باید یه 10 دقیقه به شرح این واژه بپردازیم، که اشاره است به آن هنگامی که دامداری بوده است، خدا مثلا شیر گاوهای او را، که حالا این مباحث اگر مطرح بشه از بحثمون دور میشیم. هر کو شنید گفتا لله در رو قائل، نمیدانیم به راستی این ضمایر رو چه کنیم. هر نکته‌ای که در وصف اون خوی و خصلت ها گفتم، هر کس که شنید خوشش اومد. چه هنگامی کسی میگوید لله در رو قائل؟ زمانی که از چیزی خوشش بیاد، احسنت میگه. دقیقا یعنی احسنت، براو، نمیدانم زهازه، خهاخه، مهامه و هر چیز دیگری که در آن هنگام که به شوق می آیند می گویند. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، این گونه تأکید کنیم، تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، آخر بسوخت جانم در کسب این فضائل. اما مصرع دوم این بیت به چند شکل ضبط شده. آخر بسوخت جانم، همین ضبط قزوینی فقط 6 پشتوانه داره. لیکن بسوخت جانم 12 پشتوانه. اما جانم بسوخت آخر 20 پشتوانه. جانم بسوخت آخر. البته واخر بسوخت جانم نیز 7 پشتوانه دارد، واخر بسوخت جانم. لیکن ما همین گونه میخوانیم با 20 پشتوانه، جانم بسوخت آخر در کسب این فضائل. میفرماید تحصیل عشق و رندی رو فکر میکردیم آسونه، جانم در پایان در راه کسب این فضیلت ها البته به پختگی می رسد. و این بیت، بسیار دیدم که این بیت را به تأکید درست نمی خوانند. گویندگان رو، فضلا رو، بسیاری از بزرگان رو دیدم که این بیت رو به درستی و با تأکید دقیق نمی خوانند. لطفاً این بیت رو با این التفات و تأکید و اکسان و تکیه قرائت بفرمایید. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید. چه نکته ای را؟ از شافعی نپرسند نه هرگز، نکته عشق را، نکته رندی را. حلاج بر سر دار، بسیاری تصور میکنن این نکته یعنی مصرع دوم همین بیت. چقدر در واقع سخن بی‌پایه و بی‌اساسی است، زیرا اساساً به گونه دیگر است این قرائت. حلاج بر سر دار، روی دار تأکید بفرمایید، این نکته خوش سراید. میخوای اگر از عشق چیزی بفهمی از حلاج بر سر دار بپرس. برای آخرین بار این بیت رو با تأکید درست بخوانی. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. از شافعی که نمیان شرح عشق سوال کنند. پس اگر تأکید درست بر روی شافعی و دار نباشد، یک بیتی در میآید حاصل که بسیار مهمل است، زیرا شافعی کارش کار دیگری است. البته عرض کنم که خواجه خود شافعی است، زیرا به اسناد متفاوت مردم شیراز در آن روزگار به احکام شافعی عمل می‌کرد. تا فردا، وقت خوش. هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل، هر کو شنید گفتا لله در قابل. تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول، جانم بسوخت آخر در کسب این فضائل. حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید، از شافعی نپرسند امثال این مسائل. گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم، گفتان زمان که نبود جان در میانه حائل. دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری، مرضیت السجایا محمودت الخصائل. در عین گوشه‌گیری بودم چو چشم مستت، و کنون شدم به مستان چون ابروی تو مائل. از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم، و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زائل. ای دوست دست حافظ تعویز چشم زخم است، یارب ببینم آن را در گردنت حمائل.